بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که در این صورتی که تعارض بین دو استصحاب واقع می شود و هیچ کدام مسبب از دیگری نیست، مرحوم شیخ مجموعاً 4 صورت رو در اینجا عنوان کردند که در 2 صورت می فرماین هیچ کدام یک از 2 استصحاب جریان نداره، در صورت 3 می‌فرمایند هر 2 استصحاب جریان داره و در صورت 4 1 استصحاب جریان داره. ما بحثمون در این صورت اول و دوم هست علیکم السلام، که عمده بحث هم در همین صورت اول و دومه. به این قسمت رسیدیم که شیخ فرمود در صورتی که مرجحی برای احد الاستصحابین نباشه، اینجا می فرمایند که این مورد از مدلول ادله استصحاب خارجه. این مورد که ما یک علم اجمالی به خلاف یکی از این یقینهای سابق در 2 استصحاب داریم، اینجا می‌فرمایند که از مدلول ادله استصحاب خارجه. خب ما فرمایش شیخ رو در این قسمت یه مقدارش رو توضیح دادیم و باز باید این قسمت رو دنبال بکنیم، اما این نکته رو عرض بکنیم و اون این که مشهور این است که میگویند شیخ که قائل است به این که در اطراف علم اجمالی اصول عملی جریان نداره، برای این که تنافی بین صدر و ذیل لازم میاد. این حرف اصلا مشهوره، یعنی وقتی میخوان کلام شیخ رو نقل بکنن میگن شیخ میگوید که اگر در اطراف علم اجمالی بخواد اصول عملی جاری بشود، تنافی بین صدر و ذیل جا به وجود میاد. مشهور میگن خب 2 اصل جاری میشود، تعارض میکنن، تساقط میکنن. ما در همین جا که میگیم علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این 2 شیء طاهر نجس شده، اگر بخواییم استصحاب طهارت در هر کدام جاری کنیم، خود مشهور میگن این 2 جریان پیدا میکند، بعد از جریان تعارضا تساقطا. اما مرحوم شیخ میفرماید چنین مواردی از مدلول ادله استصحاب خارجه. خب تا اینجا عبارت که دیروز خوندیم از مرحوم شیخ این رو دلالت داره، اما اینکه حالا چرا خارجه؟ آیا شیخ میخواد بفرماید تنافی بین صدر و ذیل به وجود میاد که قبلا در بحث شبهه محصوره مرحوم شیخ به ذهنم میاد نشد دیگه من مراجعه کنم، اونجا تصریح به این مطلب داره. اونجا ایشون میگوید که اگر ما دو تا استصحاب بخوایم در اینجا جاری بکنیم، این روایت استصحاب صدرش میگه لا تنقض الیقین به شک، صدر روایت میگوید حرمت نقض یقین به شک، این به نحو عامم هست. ذیل روایت میگه انقضه به یقین آخر. خب در اینجا ما اگر بخوایم بیاییم بگیم که قبلا اینها طاهر بودن، استصحاب طهارت کنیم، بگیم یقین وجود داره، شکم وجود داره، اینجا عموم حرمت نقض یقین به شک هر دو طرف رو میگیرد. خب از یه طرف هم داریم انقضه به یقین آخر، و ما هم الان یقین آخر که علم اجمالیه داریم، پس با این علم اجمالی باید یکی از این یقین ها نقض بشه به حسب الواقع. اگر ما بخوایم این روایت استصحاب رو بیاییم در اطراف علم اجمالی جاری بکنیم، تناقض بین صدر و ذیل به وجود میاد. صدر روایت میگه لا تنقض الیقین به شک. خب میگه ما دو تا ظرف داریم، این ظرف قبلا یقین داشتیم به طهارت، الان شک داریم در نجاست این ظرف، استصحاب میکنیم. ظرف دیگم یقین داشتیم به طهارت، الان شک داریم. چون فرض ما اینه دو تا ظرف داریم، یقینا طاهر بوده، یک قطره بولی دمی در یکی از اینها افتاده، علم اجمالی پیدا میکنیم یکیش نجس شده. خب صدر روایت استصحاب میگه یقین و شک وجود داره، حرمت نقض یقین به شک میاد. اما ذیل روایت استصحاب میگه لا، میگه انقضه یا تنقض الیقین به یقین مثله یا به یقین آخر. خب الان علم اجمالی داریم، با این علم اجمالی اون یقین سابق رو میگه باید نقض بکنی. خب آیا در همین مورد هم صدر هم ذیل بخواد جاری بشود تنافی به وجود میاد؟ لعجل تنافی ما باید اینطور بگیم، بگیم پس روایت استصحاب در موردی که موجب تحقق تنافی جریان نداره. چی؟ حالا عرض میکنم، هم به همینجا برسیم. ببینید در اینجا، حالا عرض کردم این حرف در شبهه محصوره در ذهنم یاد تصریح کرده مرحوم شیخ در اونجا، اما در اینجا به نظر ما مرحوم شیخ مسئله تنافی بین صدر و ذیل رو مطرح نکرده. همونطوری که دیروز عرض کردیم، شیخ میگوید که ادعاش البته اینه، ما نحن فی، یعنی اونجایی که علم اجمالی داریم، به انتقاض یکی از دو یقین سابق، به نقض یکی از دو یقین سابق، میفرماید این از مدلول دلیل استصحاب خارجه. چرا؟ میفرماید برای اینکه شما یا هر دوتا رو باید جاری کنید، یا یکی معین رو باید جاری کنید یا یکی مخیر. هر دوتا رو بخواید جاری کنید با این علم اجمالیتون منافات داره. شما الان یقین پیدا کردید به این که یکی از حالتهای سابقه نقص شده و مرتفع شده، اینجا بحث تنافی رو مرحوم شیخ مطرح نمی کنه. یعنی می‌فرماید روایت میگه لا تنقض الیقین بالشک. حالا اگر ما این زیل روایت استصحاب هم نداشتیم، اینجا که شما علم اجمالی دارید نقض یقین به شک نشده، نقض یقین به یقین شده در اینجا، لذا دوتا رو نمیتونید جاری کنید. چرا؟ برای این که مستلزم این است که این یقین و این علم اجمالی نادیده گرفته بشه، مستلزم این است که این کل عدم باشه، در حالی که با این یقین باید یکی از این یقین‌های سابق نقض بشه. اگرم به صورت معین یا تخییری باشه که دیروز توضیحش دادیم و دیگه تکرار نکنیم، به نظر ما از این عبارت شیخ در اینجا مسئله تنافی بین صدر و ذیل استفاده نمیشه. بله عرض کردم در جاهای دیگه رسائل، مثلا در خود همون بحث شبهه محصوره یا شاید در بحث علم اجمالی که آیا علت تامه یا مقتضی، اونجا مرحوم شیخ مسئله تنافیه بین صدر و ذیل رو مطرح کرد، اما اینجا اینطور نیست. حالا عبارت رو ببینید، عبارت اینه، میفرماید که بل لأن العلم الاجمالی بانتقاض احد الضدین یوجب خروجهما عن مدلول لا تنقص. این علم اجمالی سبب می شود که این از مفاد لا تنقص خارج بشه. حالا چرا؟ می فرماید لأن قوله لا تنقص الیقین به شک ولیکن تنقضه به یقین مثله، این یدل على حرمت نقض به شک و وجوب نقض به یقین. خب این روشنه، مدلول استصحاب این است که نقض به شک حرام، نقض به یقین درست. اونی که لازم است این است که یقین رو شما با یک یقین از بین ببر، با یک یقین به خلاف از بین ببر. بعد میفرمان حالایی که ما یقین داریم به ارتفاع حالت سابقه نسبت به یکی از این دو مستصحب، سه صورت داره. فلا یجوز و ابقاء هر دو. خب چرا؟ لأنه مستلزمون لطرح الحکم به نقض الیقین به مثله. حالا عرض کنم ازید برم، لأنه مستلزم لطرح الحکم به نقض الیقین به مثله. ببینید میگه مدلول دلیل استصحاب این است که شما نقض یقین به شک جایز نیست و نقض یقین به یقین باید بشه. شما اگر هر دوتا استصحاب رو جاری کردی، هم طهارت در این انارا هم طهارت در اون انارو، می فرماید این مستلزمون لطرح الحکم به لزوم نقض یقین به مثله. یعنی خود مفاد استصحاب که میگه یقین رو با یقین نقض کن، شما رو کنار گذاشتی. ببینید دو تا مطلبه، یه مطلب این است که شیخ بیاد به که آقا صدر روایت استصحاب لا تنقض الیقین به شک، ذیلش انقضه به یقین آخره. نگاه میکنیم به صدر، اینجا در مانحنفی در دو طرف ما یقین و شک داریم، استصحاب جاریه. نگاه میکنیم به زید، زید میگه یکی از این دو تا استصحابا جاری نیست، چون علم اجمالی به ارتفاع حالت سابقه در یکی از این دو تا ما داریم. این یه بیانه. اون وقت این بیان اگر باشه، اشکال مرحوم آخوند و دیگران که اومدن به شیخ گفتن جناب شیخ این اشکال شما و این دلیل شما در روایاتی که هر دو قسمت درش وجود داره این اشکال محکمیه، اما ما روایاتی داریم که این روایات زیر رو نداره، داره لا تنقض الیقین به شک، دیگه انقضه به یقین آخر نداره. شما ببینید کفایه مرحوم آخوند رو، آخوند اشکالش به مرحوم شیخ اینه، میفرماد در روایاتی که این زیر درش وجود ندارد اونجا شما چی میگی؟ اونجا اطلاق لا تنقض الیقین به شک، این یقین و شک که در اطراف علم اجمالی را شامل میشه، اطلاق شامل میشه. و بعد آخوند میفرماد نیایید بگید که آقا در روایاتی که زید درش وجود داره به خاطر تنافی بین صدر و زید اون روایات اجمال پیدا میکنه و اجمال اون روایات سرایت میکند به این روایتی که زید نداره. میفرماید این سرایت در اجمال در جاییست که یک قرینه متصل مجملی باشه، اما اگر یه دلیل منفصلی بود در دلیل منفصل، اجمال در دلیل منفصل سرایت به دلیل دیگر نداره. این فرمایش آخونده، صاحب کتاب منتقا هم از ایشون تبعیت کرده، همین اشکال آخوند رو آورده. ولی همه این حرف ها در صورتی است که ما بیایم بگیم شیخ مسئله تنافی بین صدر و زید رو داره مطرح میکنه. به نظر ما شیخ نمیخواد تنافی رو مطرح بکنه در اینجا. شیخ میگه روایات استصحاب مدلولش اینه، چه روایاتی این زید رو داره چه روایاتی که نداره. مدلولش این است که یقین با شک نقض نمی شود، با یقین نقض می شود، این مدلولشه. و اگر ما بخوایم اینجا در هر دو مورد استصحاب جاری بکنیم به این روایات عمل نکردیم. این روایات میگه اونجایی که یقین مخالف هست نقض کن اون یقین سابق را. شما بخواید هر دوتا رو استصحاب جاری کنید و نقض نکنید. حالا من نمیدونم اینجا در حاشیه کتاب منتقا این از خود صاحب منتقا علیه الرحمه است یا از مرحوم مقرر شهید رضوان الله تعالی علیه که آمدن این مطلب شیخ رو در حاشیه نوشتن و همین مطلبی که ما دیروزم من بخواستم عرض بکنم اما دیشب دیدم در منتقا اینطور آمده که آقا اینجا شیخ مسئله تنافی رو نمیخواد مطرح بکنه. شیخ از راه تنافی بین صدر و زید نمیخواد وارد بشه. میفرماد ما باشیم مدلول ادله استصحاب، چه با زیدش چه بدون زیدش، یک چنین مدلولی در ادله استصحاب وجود داره که شما جایی که یقین مخالف با یقین سابق پیدا می کنی اینجا دیگه از مدلول ادله استصحاب خارجه. و در ما نهنفی این علم اجمالی که پیدا کردی با وجود این علم اجمالی به نقض حالت سابقه بخواید در هر دو مورد استصحاب جاری کنید، این از مدلول دلیل استصحاب خارجه. ببینید ایشون می فرماد بل لأن العلم الإجمالي بانتقاض أحد الزدين، نمیگه یوجب التنافي، یوجب خروجهما عن مدلول لا تنقص. و مدلول لا تنقص چیه؟ یه کاری به صدر و زیل نداره. بیا مدلول استصحاب، اصلا مدلول استصحاب این است که یقین با شک نقض نشود، با یقین نقض شود، این مدلول استصحابه. خب حالا عرض میکنیم ما مناقشه داریم، حالا فعلا میخوایم کلام شیخ رو روشن بکنیم. گاهی اوقات ممکنه در امتحانات هم از شما سوال کنن که آقا شیخ که میگه در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشود به چه دلیله؟ خب خب مشهور میگن جاری میشه تعارضا تساقطا. شیخ از اول میفرماید این از مدلول دلیل استصحاب خارجه. اون تا بعد شما اینطور جواب بدید یک جای رساله لعل شاید بیش از یک جا میفرماید این خروجش به خاطر تنافی صدر و زینه، اما به نظر ما اینی که در آخر استصحاب آورده شیخ دیگه مسئله تنافی بین صدر و زین رو اینجا مطرح نکرده. میدونم این مدلول استصحابه، نه اینکه زین روایت استصحاب باشه. ببینید اصلا شیخ یک معنایی از مجموع ادله آورده، کاری نداره در یه دلیل واحد تنافی بین صدر و زید واقع بشه، کاری به این نداره.
ترجیح زید داده نه اینکه تنافی.
بله
زید رو مقدم دونست.
یعنی اصلا ببینید خود اون اصلا وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک، اصلا شما زید هم نداشته باشید، این مفهومش چی میشه؟ مفهومش که شک نمیتونه یقین رو از بین ببره، اما یقین میتونه یقین رو از بین ببره، یقین به خلاف. خب حالا دقت کنید، من یه نکته دیگر رو عرض کنم، شما حالا اشکالتون بعدن بفرمایید، و اون اینه که شما باز مراجعه کنید به شبهه محصوره. ببینید اگر بحث تنافی بین صدر و زیل بود دیگه تشقیق به سه قسمت لازم نبود. شما میگید که آه تنافی بین صدر و زیله، این نتیجه تنافی بین صدر و زیل این است که نه هیچ کدام جاری میشه، نه اهدومای معین، نه اهدومای مخیل. چه نیازی داشته مرتبه بیاد اینا رو جدا مطرح بکنه؟ اینی که آمده اینجا باز عرض میکنم نشد من مراجعه کنم، مراجعه کنید بحث شبهه محصوره. اونجا شیخ دیگه نمیاد یه دلیل بیاره برای اینکه چرا هر دو جاری نیست، یه دلیل دیگه بیاره چرا اهدومای معین جاری نیست، یه دلیل دیگه بیاره چرا اهدومای مخیر جاری نیست. خب شما این معید قوی میشه به نظر من اگر شما دلیلتون تنافی بین صدر و زیله، وقت تنافی به وجود اومد دیگه هیچ جاری نمیشه، تمام شد، نهش نردو نه اهدومای معین نه اهدومای مخیر. پس معلوم میشه اینجا شیخ یک نظر دیگه ای داره، میگه بله آقا مجموع دلیل استصحاب، کاری ما به این دلیل اون دلیل نداریم، مجموع مستفاد مدلولی که از ادله استصحاب استفاده میشه اینه، و این اگه بخواد هر دو جاری بشه این اشکال داره، یکی معین اون اشکال رو داره، یکی مخیرم این اشکال رو داره. من به نظرم میرسه که اینجا شیخ مسئله تنافی رو نمیخواد مطرح کنه. حالا باز امشب عبارت شیخ رو ببینیم. خب حالا ما بحث رو دنبال بکنیم، به این قسمت بحث باز کار داریم خیلی، یعنی اساس بحث همین قسمته که آقا بالاخره مقتضی و اطلاق ادله استصحاب آیا اطراف علم اجمالی رو میگیرد یا نمیگیره، که اگر آقایون حوصله بکنید عرض بشود که ما هم یه بحث‌های مفصلی داشتیم هم در بحث علم اجمالی هم در بحث شبهه محصوره، و نکاتی هم داشتیم اونجا که حالا انشاءالله عرض خواهم کرد. ما کلام شیخ رو دنبال کنیم، کلام شیخ رو تکمیل کنیم، به این قسمت باز دو مرتبه برمیگردیم. بفرمایید. بله اتفاقا یکی از اشکال از کردم چون برمیگردیم دو مرتبه به همینجا، یکی از حرفا همینه که آقا ممکن است که بگیم باید بین اون یقین ناقض و یقین منقوض باید سنخیت باشه. اگر اون تفصیلیه اینم باید تفصیلی باشه. این احتمالش هست. بعضی هم گفتن بله
این نیست، تفصیل داره که شامل میشه.
بله میدونم. بله خب در رد باشه خرج میکنه. بله ببینید عرض کردم شما در بحث ها یک جهت جوانه به بحثه، یک جهت اون قسمت مهم و اساسی بحثه. در این بحث تعارض استصحابین در اونجایی که سببی و مسببی نیست و عرض میکنم که به خاطر یک علم اجمالی به نقض یکی از این حالتهای سابق است، اساس بحث و مهمترین قسمت بحث اینه که روی هم باید فکر کنیم که آیا اینجا ادله استصحابی رو میگیره یا نمیگیره، اصلا ادله اصول عملیه در اطراف علم اجمالی میاد یا نه. یعنی اینجا دو تا بحثه، یک بحث در خصوص دلیل استصحابه که آیا در اطراف علم اجمالی میاد یا نه، یه بحث هم در مطلق اصول عملیه است که آیا در اطراف علم اجمالی جریان داره یا جریان نداره. کلام شیخ رو دنبال کنیم. شیخ علی الله مقامه و شریف به این توهم که خب بدون هر کسی این توهم هم میکنه، میگه خب حالا دو تا ظرف بوده پاک بوده، یکیش علم اجمالی داریم نجس شده نمیدونیم کدامه، چه اشکال داره که شاعر بگه خب شما مخیری، یکی رو به عنوان اون نجس واقعی بذار کنار، یکی دیگر هم به عنوان طاهر شما استفاده بکن، تخییر چه اشکالی داره؟ برای اینکه این رو روشن بکنن دو تا بیان ذکر کردن. یه بیان آمدن قیاس کردن به این که اگر دو فرد از افراد یک عام برای ما متعذر الامتصال شد، عقل میگه مخیری. اگر یه عامی افرادی داره، حالا دو فردشو با هم ما نمیدونیم اکرام بکنیم، عقل میگه مخیری. خب شیخ انصاری این رو دیروز جواب دادن که باز همینجا یه مقدار باید تأمل کرد. شیخ فرمود بین ما نهنفی و بین این مثال اکرم العلماء فرق وجود داره. در اکرم العلماء مقتضی برای وجوب اکرام در هر کدامی که از افراد وجود دارد، اما عجز و ناتوانی از امتثال هر دو مانع می شود از این که ما بیم هر دو رو امتثال بکنیم. اما در مانهنفی مقتضی برای هر دو مسلم وجود نداره. در مانهنفی مقتضی لکلل یقینین، یه یقین به طهارت در این ظرف، یه یقین به طهارت در ظرف دیگر. الان علم اجمالی داره بگه نجس شده، مقتضی برای هر دو نیست. خب همینجا شما و ما میتونیم به شیخ اشکال بکنیم، برای تخییر ما مقتضی و هر دو رو لازم نداریم، اگه در یکیش هم مقتضی باشه کافیه. کدام هست؟ همونی که عملا ما اختیار میکنیم. این اولا. ثانیاً حالا عرض کردم به اون مطلب قبل هم با ما برمیگردیم و عقیده خود ما هم همینه، ما باشیم و اطلاق لاتنقض الیقین به شک اطراف علم اجمالی میگیره، در اینجا در هر کدام یقین داریم و شک داریم. بله میدونیم یکی از اینا نقص شده، اما مقتضی موجوده. این که بیاییم بگیم آقا مقتضی لکلل یقینه در اینجا موجود نیست، این مطلب مطلب تمامی نیست. این یه راه برای مسئله تخییر. راه دوم برای مسئله تخییر این است که بگیم آقا اگر یه عام می داریم، یقین داریم یک فردی که به حسب الواقع معینه ولی برای ما غیر معین، میدونیم یک فردی واقعا از این عام خارج شده، اما فرد دیگه باقیه. آیا نمیتونیم ما نهنفی رو هم به این مورد تشبیه بکنیم به عامی که خرج فرد معین به حسب الواقع اما غیر معین عندنا؟ مثلا دو تا فرد هستن، من میدونم یکی از این دو تا از این عام خارجه، واقعا معینه اما برای من معین نیست. بیاییم در اینجا همینطور بگیم، مرحوم شیخ میفرمایند که لیس المقام من هذا الابی، ما نحنفی اینطور نیست، در ما نحنفی اینطور نیست که بیاییم بگیم که یکی از این دوتا استصحاب ها به حسب الواقع جاریه اما یکیش جاری نیست. میفرماید که از لا استصحاب فی الواقع حتی یعلم به خروج فرد من و بقاء فرد آخر، لان الواقع بقاء احد الحالتین و ارتفاع الاخرى. میفرماید ما اگر اینجا اینطور بود که میگفتیم آقا یکی از این دوتا به حسب واقع معینه و اون از این استصحاب خارجه، اون حالت سابقش مرتفع شده، دیگری واقعا باقیه، این حرف رو میزدیم. اما اینجا میگیم آقا الان به حسب الواقع این حالت سابقه در هر دو برای ما شکننده شده، به حسب الواقع نمیدونیم الان این ظرف، این یقین سابق ما به طهارت نسبت به این الان محتمل و نقضه، نسبت دیگری هم محتمل و نقضه. عبارت ایشون رو باز من بخونم، میفرمان لیس المقام من قبیل ما کان الخارج من العام فردن معینا فی الواقع غیر معین عندنا لیکون الفرد الاخر الغیر المعین باقی هم تحت العام، که این رو توضیحش رو عرض کردیم. چرا؟ از لا استصحاب فی الواقع حتی یعلم به خروج فرد من و بقاء فرد آخر. اینطور نیست که بگیم آقا اینجا واقعا یه استصحاب جاریه، یه فردش واقعا داخله یه فردش واقعا خارجه، لأن الواقع بقاء احد الحالتین و ارتفاع الاخرى. نعم نظیره فی الاستصحاب ما لو علمنا به وجوب العمل. میفرماید اونجایی که دو تا استصحاب داریم مسلم جاری بشود، اما علم داریم یکیشو باید عمل کنیم دیگری رو نباید عمل بکنیم. این نظیر اون تشبیهی که آمدید مطرح کردید، اگر یک جایی دو تا استصحاب میدونیم جاریه، یک علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو تا واجب العمل نیست، دو این نظیر اونجاست که یک فردی یقینا خارج یک فردی یقینا داخله، ولی ما نحنفی این چنین نیست. بفرمایید
یه حالت با
این علم اجمالی،
یه حالت یقین به ارتفاع هست، یه حالت دیگه هم یقین
به واقع هست. شک نداریم. نه خب نه ببینید، شک با قطع نظر از علم اجمالی در هر دوش هم یقین هم شک.
پس اون دو خب با واقع بخواهیم بزنیم، به واقع دیگه از نظر واقع از دو حال خارج نیست، یا واقع واقع احدال حالت اینه.
خب میفرمایید یعنی روی این حساب در مانند ارکان استصحاب نیست؟
اصلا استصحاب نیست.
نه خیلی خوب، نه لا استصحاب فل واقع بید بحث در واقعه که بگیم که آقا اینجا در واقع یه استصحابیه، منطقه اون فرد واقعیشو من نمیدونم کدامه، اون مصداق واقعیشو نمیدونم کدامه. مثل اینکه بگیم در اکرم العلماء یه فردی واقعا خارج شده، من نمیدونم اون فرد کدامه اما میدونم یه فرد خارج شده اما اکرم العلماء هست. اینجا شیخ میفرماید اصلا استصحابی نیست. حالا اینجا شما خود شیخ در یه عبارت دیگه میگه این طور نیست که شارع بیاد در مانحنفی احد المستصحبین را معتبر بکنه، دیگری رو ملغا بکنه. بعد این خب حالا ما نمیدونیم کدومه، حالا که نمیدونیم کدومه مخیری. ببینید این لا استصحاب فی الواقع حتی یعلم به خروج فرد من، یعنی برمیگرده به همین که مقتضی برای جریان استصحاب نیست، نه اینکه ارکان استصحاب نیست. لأن الواقع بقائه در حالتین و ارتفاع الاخرى، برای اینکه واقع این است که آقا یکی از این دوتا باقیه دیگری مرتفعه، اما کدامه نمیدونیم. واقع اینطور نیست که یکیه، یعنی به عبارت اخرى دقت کنید، همین عبارت اخرى ما اگه بگیم آقا در واقع شارع، خیلی روشن بریم رو مثال بگیم اگه تو این دوتا ظرف شارع بگه آقا یکی از حالتهای سابق باقیه دیگری مرتفعه، بعد بگیم خب آقا ما نمیدونیم کدومه، عقل میگه مخیره، درسته؟ ولی میفرماید ما با دلیل استصحاب نمیتونیم بگیم شارع یکی از این دوتا حالت سابقه را چه کرده؟ ابقا کرده و دیگری مرتفع کرده. نه اینکه بگیم اینجا اصلا شک و اینا وجود نداره، ارکان وجود نداره، نه، شیخ حرفش اینه. خوب باز دقت کنید، عرض کنم در یک عبارت روشن و خلاصه، اگر در این دوتا ظرف شارع می آمد حکم می کرد که یکی از یقینها باقیست و دیگری مرتفع، بعد میگفتیم خب آقا ما نمیدونیم کدومه، حالا که نمیدونیم کدومه میگفتیم چیه؟ نوبت به چی میرسه؟ تخییر دیگه، مخیر. شیخ میفرماید اینجا این چنین نیست، اینجا چیه؟ میگیم اینجا اصلا نمیدونیم واقع شارع کدوم حالت، اصلا آیا از این دوتا یقین کدومش رو، هیچ کدامش رو، اصلا کدوم آمده اینجا ابقا بکنی یا نه. شیخ میفرماید این برامون معلوم نیست، لعل هیچ کدومش ابقا نکرده باشه، اگر هیچ کدام ابقا نکرده باشه اینجا دیگه تأخیر معنا نداره. اگر شارع حکم به ابقا یکی از دو حالت و ارتفاع دیگری کرد، اینجا مسئله روشنه، تأخیره، اما چنین حکمی از ناحیه شارع وجود نداره. عرض میکنم برای دنباله بحث، هم عبارت شیخ رو ببینید آیون، هم فوارد و اصول مرحوم ناینی به این تقسیم شیخ یک اشکالی داره، به حرفای شیخ اشکالاتی داره. جلد چهارم فوارد از صفحه 698 به بعد رو عرض میشود، از صفحه 687 به بعد رو ببینید تا انشاءالله دنبال بکنید. و صلی الله علیه و آله.